ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. درگیری سنگین در شمال غزه و در اطراف بزرگترین بیمارستان این باریکه ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور برای پاسخ به حملات علیه نیروهایش تعلل نخواهد کرد. و نرگس محمدی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری اجازه شرکت در جلسه رسیدگی به اتهاماتی تازه علیه خود را نیافت. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، درگیری سنگین در شمال غزه و در اطراف بیمارستان الشفا، بزرگترین مرکز درمانی در این باریکه، ادامه دارد. صدها بیمار در این مرکز نگهداری می‌شوند و در 4 هفته اخیر هزاران فلسطینی نیز برای در امان ماندن از حملات به آن پناه آوردند. سازمان ملل متحد می‌گوید 3 پرستار در جریان بمباران و تبادل آتش در این نقطه از غزه کشته شدند. این سازمان می‌گوید زیرساخت‌های حیاتی این بیمارستان از جمله تأسیسات تولید اکسیژن و منبع آب و همینطور بخش‌های زنان و زایمان و قلب و عروق به شدت آسیب دیدند. اسرائیل حماس را به فعالیت در زیر این بیمارستان متهم می‌کند، اتهامی که از سوی این گروه افراطی و مقام‌های بیمارستانی رد شده است. در همین حال لوید اوستین وزیر دفاع ایالات متحده میگوید در صورت ادامه حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه این کشور در پاسخگویی تعلل نخواهد کرد. این اظهارات لوید اوستین ساعاتی پس از آن در کره جنوبی مطرح شد که ارتش آمریکا اعلام کرد 2 مقر گروه‌های مرتبط با ایران را در شرق سوریه هدف حملات هوایی قرار داد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در این حمله دست کم 8 تن از نیروهای مورد حمایت ایران کشته شدند. بنابر اعلام این مرکز که تحولات در سوریه را دنبال می‌کند، دست کم 1 شهروند سوریه و 2 شهروند عراق در میان کشته شدگان هستند. بنابر گزارش‌ها از 25 مهر تا کنون دست کم 45 بار نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق هدف حملات متعدد قرار گرفتند. و نرگس محمدی روز یکشنبه و در پی احضار به دادسرای امنیت اوین به دلیل مخالفت با حجاب اجباری اجازه شرکت در جلسه رسیدگی به اتهامات علیه خود را نیافت. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی که اطلاعات درباره این فعال حقوق بشر زندانی را منتشر می‌کند می‌گوید خانم محمدی در تماس با وکیل و خانواده خود اعلام کرده که به دلیل نپوشیدن روسری اجازه خروج از بند را نیافته و از این اتهامات تازه بی اطلاع است. این 7th پرونده علیه این برنده جایزه صلح نوبل محسوب می شود که طی 9 ماه گذشته و به دلیل فعالیت‌های او در داخل زندان تشکیل می شود. اما خسرو علی کردی، وکیل خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و تعدادی از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته، امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا از برگزاری جلسه دادگاهش در دادگاه انقلاب مشهد خبر داد. آقای علی کردی میگوید که به دلیل پیگیری پرونده ابوالفضل آدینه‌زاده به تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند متهم شده. فرشته قاضی از رادیو فردا با خسرو علی کردی و وکیل دادگستری در مشهد درباره جزئیات جلسه محاکمه او گفتگو کرده.
بند از سال 1388 مقارن با جنبش سبز پرونده های سیاسی متعددی رو بر عهده گرفتم. متاسفانه بعد از پذیرش وکالت خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده این پرونده سازی ها علیه من صورت گرفت، به طوری که من در شعبه 901 بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد 3 جلسه بازپرسی شدم و عمده مطالب مربوط به پیگیری پرونده های مربوط به خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده و 1 تعدادی از زندانیان اعتراضات سال گذشته که در زندان وکیل‌آباد مشهد بودند عمده اتهامات بنده مرتبط میشد با پذیرش وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و معترضین اعتراضات سراسری سال گذشته. در جلسه رسیدگی امروز که در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری برگزار شد، اتهام بنده فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلام نامی بحث گروه ها و گروه های سیاسی مخالف نظام عنوان شد و بنده از رئیس دادگاه دلیل خواستم که بنده چه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی داشتم. ایشون عنوان کردند که شما با رادیو فردا مصاحبه کردید و اینها معاند هستند و با نظام جمهوری اسلامی مخالف. بنده در پاسخ خدمت رئیس دادگاه دفاع کردم که شما رسانه ها رو معاند و موافق تقسیم بندی می کنید. ما معتقدیم که رسانه رکن چهارم دموکراسی هست و چنانچه در جمهوری اسلامی رسانه های آزاد وجود داشته باشند، قدر مسلم ما با رسانه های داخل کشور مصاحبه خواهیم کرد. از ایشون خواستم که در شبکه ملی که من عبارت رسانه ملی رو برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی همیشه به کار میبرم، فضایی ایجاد بکنید که ما بتوانیم در اونجا صحبت بکنیم. ما وقتی که رسانه‌ای در اختیار نداریم ناچار هستیم که با رسانه های برون مرزی مصاحبه بکنیم و صدای دادخواهی خودمون رو به افکار عمومی و در سراسر نقاط جهان برسونیم.
قرار جلسه دیگری برگزار بشه یا اینکه دادگاه امروز تموم شد منتظر حکم هستید؟ در نهایت چه اتفاقی افتاد؟
بنده بعید میدونم که جلسه رسیدگی تجدید بشود. مطابق قانون آیین دادرسی، قاضی بعد از انجام تحقیقات و ختم دادرسی که قاعدتا امروز جلسه ختم دادرسی بود، بایستی ظرف یک هفته رأی خودش رو صادر بکنه. ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان خواهد بود.
در مورد پرونده ابوالفضل آدینه‌زاده، اونطور که پدر ایشون نوشته بود، شما تصمیم گرفتید که به مراجع بین المللی مراجعه بکنید. ممکنه در این مورد توضیح بدید برای ما؟
ببینید، این تصمیم رو خود خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده باید روش فکر بکنن، ولی که بنده ظرف مهلت 10 روزی که بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرار نهایی رو صادر کردن، ظرف 10 روز به ما مهلت قانونی داده شده است که اعتراض بکنیم. بنده در صدد تهیه و تدارک لایحه اعتراض هستم. این پرونده به دادگاه نظامی استان ارجاع خواهد شد جهت رسیدگی به اعتراضات و ادله‌ای که ما ارائه کردیم. چنانچه دادگاه نظامی استان قرار من تعقیب بازپرس شعبه اول رو تایید بکنه که پرونده مختوم خواهد، قرار رو باش مخالفت بکنه، قاعدتا پرونده برمیگرده دوباره دادسرا و دستورات دادگاه عالی تر باید مورد بررسی قرار بگیرد.
گفتگویی بود با خسرو علی کردی، وکیل ابوالفضل آدینه‌زاده، در مورد جلسه محاکمه او در دادگاه انقلاب مشهد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
همزمان با ادامه درگیری‌ها در نوار غزه میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس، گمازن‌زنی‌ها درباره سرانجام حاکمیت این باری که پس از شکست احتمالی حماس ادامه دارد. دکتر صبری سیدون، جانشین دبیر کمیته اجرای جنبش آزادی بخش فلسطین فتح و وزیر پیشین آموزش عالی در تشکیلات خودگردان فلسطینی، میگوید هر گونه بازگشت نوار غزه به حاکمیت این تشکیلات باید در چارچوب راه حل سیاسی فراگیر باشد. او همچنین تاکید میکند که آینده غزه باید بر پایه اجماع فلسطینی ها ترسیم شود. ایلیا جزائری با او گفتگو کرده.
در حالی که درباره آینده نوار غزه و مدیریتش صحبت‌هایی داره مطرح میشه، هم از طرف آمریکا، هم اسرائیل و هم کشورهای دیگه، محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی گفته که این تشکیلات آماده بر عهده گرفتن مسئولیت نوار غزه در چارچوب یک راه حل سیاسی فراگیره. این صحبت‌ها چه معنی داره و اولویت دولت خودگردان فلسطینی در غزه چیه؟
Let me say that our top priority is to achieve cessation of hostilities.
بگذارید به شما بگویم که اولویت ما اکنون توقف اقدامات ستیزه‌جویانه در غزه است. اسرائیل بر ادامه سیاست پاکسازی قومی اصرار دارد و خطر امروز این است که این سیاست با موافقت جامعه جهانی حداقل در سطح رسمی در حال اجراست. برای اسرائیل اکنون مهمترین مسئله ادامه عملیات است، اما همان گونه که گفتم توقف جنگ، بازگشایی گذرگاه رفح، ورود کمک‌های بشردوستانه و توقف کوچ اجباری ساکنان برای ما در اولویت است. خواسته هایی که به نظر می رسد اسرائیل در برابر پذیرش آن مقاومت می کند. مهم است به یاد بیاوریم که دولت خودگردان فلسطینی در نوار غزه غریبه نیست و پرداخت حقوق به کارمندان را ادامه می دهد. ما همچنان نیازهای زیرساختی غزه از جمله آب و برق را فراهم می کنیم و در تأمین مالی پروژه های مشترک با جامعه جهانی مشارکت می کنیم. درست است که دولت خودگردان از سال 2007 بر غزه حکومت نمی کند، اما معتقدیم هر نقشی را که در آینده در غزه ایفا کنیم، ادامه مدیریت بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین فلسطین است. از این رو آنچه آقای محمود عباس گفت بسیار مهم است. او همچنین بر اهمیت نقش جامعه جهانی در رسیدن به راه حلی برای مناقشه تاکید کرد. بر پایه قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی، ادامه جنگ و تکرار آن هر 3 یا 4 سال مسئله غیر قابل قبول است. ما باید شاهد تغییر در اقدام جامعه جهانی باشیم. اقدامی بر پایه پایبندی به تعهدها و جدیت در این زمینه و نه تأخیر و تعویق اقدام برای حل مناقشه که به شیوه جامعه جهانی تبدیل شده. شیوهی که راه اسرائیل را برای ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی، ساخت شمار بیشتری از شهرک‌ها و همچنین محو زمینی که قرار بود کشور فلسطین بر روی آن برپا شود باز می کند.
حکومت
دوباره بر نوار غزه از چه راهیه؟ سالهاست که دولت خودگردان فلسطینی روی نوار غزه حکومت نمی کنه. آیا فکر میکنید الان با عملیاتی که اسرائیل داره انجام میده بار دیگه به غزه برگرده؟
May I also emphasize that any arrangement for future control of Gaza would have to win Palestinian consensus.
میخواهم تاکید کنم که هر برنامه‌ای برای کنترل غزه در آینده باید از اجماع فلسطینی برخوردار باشد و با هماهنگی با تمام گروه‌های فلسطینی صورت گیرد. ما به هیچ وجه بازگشت به غزه با تانک‌های اسرائیلی را نمی‌پذیریم. همچنین نمی‌پذیریم به گونه‌ای به نظر برسیم که گویا ما عامل کوچاندن دیگران هستیم. ما حزبی هستیم که به فعالیتش ادامه می‌دهد. ما می‌خواهیم دولتی فلسطینی باشیم که همه روی آن اجماع دارند. ما ماموریت دولت فلسطینی را ادامه فعالیت سابق و پایبندی به آینده نو برای غزه می‌بینیم. آینده‌ای که بازسازی غزه در آن اولویت شماره 1 است. همچنین بحران بزرگ کوچ گروهی شمار انبوهی از آوارگان از شمال غزه، مناطق مرکزی و شهر غزه به بخش‌های جنوبی نوار غزه باید حل و فصل شود.
City of Gaza rather to the middle areas and southern parts of Gaza.
گفتگوی همکارم ایلیا جزائری با دکتر صبری سیدم، جانشین دبیر کمیته اجرای جنبش آزادی بخش فلسطین فتح و وزیر پیشین آموزش عالی در تشکیلات خودگردان فلسطینی رو شنیدید. و اما به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. فراموش نکنید که شما میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرامی رادیو فردا دنبال کنید و همچنین مطالب و تصاویر خود رو از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.